یعنی یک شخص به تنهایی تاثیرگذار نیست. حالا شاید در اول حضورشون یک سری قوانین رو بیان دوباره تدوین کنن، بررسی بکنن، تغییرش بدن، ولی مطمئنن در ادامه روند وقتی با یک سری از فشارها روبرو بشن، با یک سری از مسائلی که باهاش بیگانه بودن و یک دفعی در فوتبال باهاش آشنا بشن، مجبور میشن که روندشون رو تغییر بدن. تمام این آقایونی که شما اسم بردین، تمام این دوستان اولش که اومده بودن تو صحبتاشون و مصاحبه‌هاشون همه هست در تاریخ رسانه‌ها، همه ثبت شده که به دنبال تحول در کمیته انضباطی بودن، حالا هر کدوم با ادبیات خاص خودشون و تفکرات خاص خودشون، اما در ادامه راه همه اونها به نوعی مجبور شدن به صورت محسوس و نامحسوس به اون پشت پرده بیشتر فکر بکنن و تمام این روند احکامی که صادر میشه و باعث جنجال تو فوتبال ما شده بخشش برمیگرده به همین پشت پرده ها که متاسفانه هیچ وقت باز نمیشه و همین باعث میشه که تنش بین طرفداران تیم ها، مدیریت باشگاه ها، مربیان، بازیکنان و کلان اهالی فوتبال زیاد بشه و منجر هم بشه به اینکه متاسفانه بگیم که دبیران کل فدراسیون فوتبال دارای کشوی جادویی هستن، که این دیگه تو فوتبال ما به یک نماد تبدیل شده متاسفانه. در نتیجه نمیتونیم بگیم که اگر تغییر مدیریت در کمیته های انضباطی، استیناف، اخلاق منجر به تحول خوب در فوتبال ما میشه. البته که امیدواریم این اتفاق بیفته، ولی فوتبال ما واقعا وابسته فقط به فوتبال نیست. متاسفانه پشت پرده ها خیلی تاثیرگذار هست در تصمیماتی که گرفته میشه، کما اینکه ما همین صحبتی که آقای آبانگاه کردن در مورد آقای کیروش، خب این نشأت گرفته از چی هست؟ چرا آقای کفوشیان باید بیان پافشاری بکنن که این حکم عملیاتی نشه؟ قاعدتا فقط و فقط بحث فوتبالی نبوده، قطعا پشت پرده داشته.
ولی خب الان آقای دادرس به ما میگن که ما هیچ فشاری تا حالا به اون وارد نشده.
خب به هر حال آقای دادرس عزیز ما هستن، خیلی هم براشون احترام قائل هستم، خب ولی ممکنه که نخوان هیچ وقت باز بکنن. حداقل اینه که در این چند سالی که من در رسانه ها بودم خیلی هم مسائل انقدر پشت پرده مشکوکی داشته و باز نشده، این تصور برای اذهان عمومی به وجود اومده. شاید حرف آقای دادرس درست باشه، ولی چون هیچ وقت شفاف سازی درستی نشده. بله، به خاطر اینکه هیچ وقت شفاف سازی درستی نشده و همیشه در لفافه صحبت کردن مسئولین ما.
درست.
و شاید به خاطر همین هست که شاید هم آقای دادرس برای خیلی از اهالی رسانه و اهالی فوتبال قابل باور نباشه.
آقای دادرس، بحث اقناع،
ببینید یه مقدار مشکل اینه که آیین‌نامه رو نمیدونن، بر اساس ذهنیت خودشون آدم ها فکر میکنن. حتما ببینید این آقایی هم که میان که میخوان تغییر تحول کنم که استراتژی کوچولو تغییراتی بشه، ولی اون نمیتونه از آیین نامه دور حکم بده. خوشبختانه الان قبل از این با سرکار خانم اخباری انتظار صحبت میکردم، اینا گفتم مشکل ورزش و فوتبال مخصوصا اینا تو دنیا هم همین هستش، یک ذره‌بین بزرگ هست همه حرکات رو رصد میکنه، چه به درست چه به غلط. کسی هم نمیتونه، اون کسی که یه حرفی زده، یه تهمتی زده، یه شعاری داده، یا مثلا اینا از فشار بالا هستش، میگه بابا به پیر به پیغمبر فشاری نیستش، ممکنه دلشون نخواد این حکم ما بدیم، ولی من که تا اینجا هستم به زرس قاطع میگم، سفتم میگم که ما هیچ تحت فشار هیچی نبودیم، ممکنه اشتباه کرده باشیم، ولی بدون تحت فشار، چون کمیته اسلام مجایی هستش که آخرین
یه پله آخره،
پله آخره، برای همین گاهی وقتا یه چیز دیر داره بروز میده به خاطر که تحقیقات داره که الکی آبروی طرفه، یا از دستمون در نره یا آبروش مفتر از دست نره. به نظر من نمیدونه، آیین‌نامه رو نمیدونن، جو رسانه‌ای هستش. ببینید آمریکا سه تا قدرتشه که دنیا داره تسلط میکنه، یکی اقتصادشه، یکی ارتششه، یکی دستگاه تبلیغاتیشه. تو فوتبال ما و باشگاه اقتصاد که نداره، پس اینو میشه آمریکای دو سومی، ولی اون لشکر هوادارشون هستش که آماده حمله به همه چی هستن که باب میلشون نباشه، که اونم از جایی که از خط میگیرن که هیچ گناهی ندارم، هوادار دیگه. یکیش هم اون قدرت رسانه‌ایش هستش که از وقتی که این گروه ها، این تلگرام، این شبکه ها فعال شده، دیگه سیاست کل مملکت هم تحت تاثیر قرار داده، من و من هم استقبال میکنم. ولی با این گروه ها و کانال ها هجوم میارن به کمیته‌های قضایی.
من مثال بزنم،
من کمیته قضایی فشار میارن و خل سلام هم که دونه دونه جواب بدین. یک سوال میکنم من پیش از که شما امرتون رو بفرمایید، الان قوه قضاییه یا تو تمام دنیا تو اینا کدوم حکمی قاضی میده بعدم باید بیاره توضیح بده، حتی حکم اعدام و فنا، ولی فوتبال یه حکم کوچولو میده باید به زمین و زمان جواب بدی. همه هم دخالت میکنن، یعنی سوال میکنن، از اون داوری های بدبخت وزارت خونه دخالت میکنه، وزیر دخالت کرد، مثلا داستان فغانی و اینا. اینایی که با قانون چیزا همیشه تحت فشار هستن. من منتظر
آبانگاه یه نکته دارن. آیه آبانگاه
ببخشید، نکته من اینه که همه الان گفتن دخالتی نیست، ولی الان داری میگید که همه داره دخالت میکنن. خب این
اجازه بفرمایید شما
اجازه بدید.
شما دخالت موثر، ولی حرف زدن و تو روزنامه اینا آزادن.
مثالش بگم،
بفرمایید.
بین راهن اختلافی که اون سال افتاد، سه بار راهن افتاد، دسته دو بردینش، دسته یک بردینش، دوباره برگردونی، آخرم موندش پیکان افتاد. آیا اونجا مسئله پیش نیامد؟
چون اطلاعاتشون خیلی ضعیف هستش.
قبول دارم من اطلاعاتم ضعیفه، اجازه بدید.
اصلا حکم ما تغییر
قرار میشه، ما یه مطلبی رو بگیم.
اجازه بدید
آقای دادرس، ما شاء الله
حالا مثال رو حالا مثال رو گفتین اجازه بدید. آقای
شما یه چیزی که از اطلاع نداری داری میگی.
آقای دادرس بفرمایید.
این بود
صادره، ما هم هنوز هم خود صادرمون باستادی. اگه نمیدونی
نمیگم شما با این نشدید، من میگم که این اتفاق افتاد یا نیفتاد.
بحث امنیتی بودش. بنده برای افتادن زندان،
آیا افتادن
چرا یه توضیحی به ما بدین آیه دادرس در موردش؟
در ما شما سوالتو بکن.
من ببینید میگم میخواستم من مصداق بیارم. ببینید
مصداقتو بیار تو من میگم.
ببینید من مثال میزنم، قبل از شهرآورد تهران بود، همه توقع داشتن یک بازیکن استقلال محروم بشه، حالا اسم نیاریم. این اتفاق افتاد برای بعد از شهرآورد،
همون عدم تطابق زمانی که من نوشتم،
همون عدم تطابق زمانی که شما اشاره کردید. یا مثلا یه بازیکن از پرسپولیس، بازم من مثال نزنم، یعنی اسم نیارم، طبق نص صریح آیین نامه و آن چیزی که رخ داده بود، باید دو جلسه محروم میشد. اومدن قبل از شهرآورد یک جلسه محرومش کردن که به شهرآورد برسه. میدونید این همون عدم تطابق زمانیه که آقای
ببینید، من از طریقه از کمیته یه اصطلاح قدیمی ها هستش، میگیم به شهربانی مربوط نیست، به ژاندارمری مربوطه. خب هر کی جایگاه خودشه. من ببین، من مسئول احکام خودم هستم و همکارام، و چون من به حکم آقایون اشراف ندارم، ایشون اونا هم قضاوت نمیکنن، دلایلش از خودشون سوال بکنی. ولی احکام ما، بنده داشتم میرفتم زندان، بنده یه مصاحبه کردم، محرم زونم بود، آدم دهنه خشک و فلان اینا، یکی از این خبرگوی من فارس بود، نه کی بود، زنگ زد که آقای فلانی اسم نیارم، شغل مهمی هم داره تو قوه قضاییه، گفته که این احکام کمیته استیناف چیز نیستش، درست نیست. من برگشتم گفتم این دوست عزیز فوتبال، قانون فوتبال رو نمیدونم. بنده تو زندان داشتم میکشیدن قانون زیر پا، طبق معمول تشویش اذهان عمومی و از این حرفا شفافی رو آقا تهمت و فلان. گفتم بابا، گفتم قانونه
فوتبال
رو نمیدونید، ما کجا تشویش اذهان عمومی. ببینید اون فشارهایی که ما حکم اونو تغییر ندادیم، اون فشارهای خاص خودش، اتفاقات خاص خودش که بود که بعدن پرونده رو از ما گرفتن، ولی ما حکم اونو تغییر نداریم. ما از حکم خودمون باید دفاع کنیم که دفاع کردیم. سوال دیگه.
و شما در واقع روی حکم خودتون باقی موندین. حالا این بحثه بحثی که اگر اشتباه نکنم مربوط میشد به سال 93 یا 94، درست میگم؟
مال پیکان راهن.
بله، پیکان راهن. همون بحثی بود که حالا این که شما میگین ما روی حکم خودمون موندیم، پس یعنی حکم شما از اول هم همین بود؟
بله.
سقوط پیکان؟
نه، سقوط راهن.
سقوط. خب
راهن صاحبش کی بود؟ دادستانی بود.
دوره‌ای بود که از آقای بیزه مشهور تیم گرفته شده بود و در اختیار دادستانی قرار گرفت.
دادستانی بود. دادستانی چون اگر این تیم سقوط میکرد از 13-14 میلیارد میشد 1 میلیارد. اموال اون آقای زنجانی بود دیگه.
بله،
بابت ثروت بود که میشد. میدونم که متاسفانه با مدیریت غلط که اون تیم رفت دست.
یعنی شما در واقع اینجوری برداشت بکنم از حرفتون که فدراسیون فوتبال در پی حفظ ارزش مالی تیم
نه
بود.
فدراسیون فوتبال نه، فشار جای دیگه ای بود.
فشار از سمت مثلا همون دادستانی که مالکیت تیم رو داشت.
الان تیم راهن کجاست؟
خب اینم خود سوالیه. واقعا بله،
ما بحث نداریم. حالا عجب باشه
نه.
اصلا به چیز ما نمیخوره
اینه که انجامش نه. ببین اصلا ما بحث نداریم.
اصلا بحث اجازه بدید آقای
من یه خواهشی که دارم
چیز پرتاب بکنیم.
اجازه بدید شما آقای دادرس. آقای دادرس ما که نمیخوایم
بیرون عملکرد خودمون رو دادیم.
بله،
صفر هم روی اون حکم باقی موندیم.
آقای شریف ما نمیخوایم که عملکرد استینافزی سوال ببریم. نه، اونا واقعا پاش وایسادن، من شاهد بودم از نزدیک چون تو فدراسیون بودم.
اون موقع فدراسیون بودین.
بله، ولی من میگم که این دخالت ها وجود داره. من عرضم اینه، شما نیا کنید، عذرخواهی میکنم از شما خانم، اشاره خوبی کردید بحث اهواز. اهواز که دیگه بالاترین بود که وزارت ورزش آقای داوردزنی رو مأمور کرد که یه گروه برداره، اخلاق توش باشه، انضباطی توش باشه، همه توش باشن، امنیتی و هر کسی که میتونه کمک بکنه از ناجا نماینده توش باشه. رفتن اونجا بررسی کردن آقای شریفی چه اتفاقی افتاد، گزارش اونو به کسی خوندن؟ بعد من
خب همین بحث رو آقای دادرس گفتن.
من نه، من اون بحث شما، من در مقابل شما نیستم آقای چیز. چرا شما فکر من در مقابل شما؟
من میگم که سوالا باید چارچوب داشته باشه.
آقای دادرس گفتن.
آقای دادرس من اصلا بحثم یه چیز دیگه است. من میگم از این که ما چرا میام کمیته انضباط تشکیل میدیم، برای این که در زمانی که اولا که شنوندگان محترم بدونن کمیته انضباطی فقط در اون حادثه فوتبال از دقیقه یکی که وارد استادیوم تیم ها میشن تا دقیقه 90 که خارج میشن، هر اتفاقی که میفته در فوتبال کمیته انضباطی میاد رو این احکام.
در این 90 دقیقه میتونه حکم
90 نه، از زمانی که ورود به استادیوم میکنه،
استادیوم هر اتفاقی داخل استادیوم،
اتوبوسشون میان تو استادیوم، هر اتفاقی بیفته کمیته انضباط طبق آیین‌نامه که داره و آیین‌نامه دقیقاً حدود مشخص کرده.
بلد.
اما اتفاقاتی که از قبل و یا از بعد از بازی در فوتبال خدشه وارد بکنه، این به کمیته اخلاق برمیگرده. نمونه بارزش رو به شما میگم. من میخوام بگم که آقا اینو که دستن در کار هستید، هوادارا رو فراری ندید. دو تا مربی مصاحبه میکنند عرض دو هفته قبل، یک مربی هیچ کاری بهش ندارن، یک مربی میاد بازخواست میشه و صحبت میکنن.
منظورشون امیر قلعه‌نویی و یحیی گل محمدیه
و کالدرون
و کالدرون. حالا فرقی نمیکنه چون
آره آره، من میخوام بگم هر دو تا عزیزن، هر دو تا حالا با کالدرون شفقت ندارم.
بله بله،
کالدونو محروم شد.
بله خب، خب حرف همینه که مثلا ایشون میگن که آقا امیر قلعه‌نویی و گابریل کالدرون توی یک برهه زمانی در واقع اون مصاحبه هاشون اون تاخت و تاز هاشون اتفاق افتاد، چرا با کالدرون برخورد شد با امیر قلعه‌نویی نشد؟ بحث اینه.
من گفتم دست هیته ما نیست،
در هیته شما
نیست. میخوام
شما که یه شخص ما... الان اینجا شخص حقیقی هستی.
حقیقی نم باشه، حقیقی من به حرف بیمورد نباید بزنم. من دو روز دیگه تو جامعه جواب حرف بیمورد حقیقی هستم، قانونو میدونم، این به کمیته اخلاق مربوطه، اونم باید حکمشو بده.
میدونید خانم اخباری، بذارید که من اولا اگر نکته‌ای دارید بفرمایید شما.
بله، این صحبتی که آقای آبانگاه کردن کاملا درسته. ببینید آقای قلعه‌نویی از اول لیگ امسال بارها بارها علیه فدراسیون مصاحبه کردن، حتی تو یک نشست خبری از الفاظ زشتی برای خبرنگارا استفاده کردن. حالا درسته عذرخواهی کردن، ولی به هر حال این اتفاق افتاد. اصلا سوال جامعه رسانه‌ای این هستش که چرا اینقدر کمیته انضباطی یا کمیته اخلاق، حالا به هر کدوم که مربوط میشه یه بحث جداییه، چرا اینقدر منفعل عمل میکنن؟ چرا حتما باید این گزارش برسه دستشون؟ که متاسفانه نمیدونیم چرا این گزارش ها اینقدر دیر میرسه دست کمیته انضباطی و بعد در پیش کمیته اخلاق و بعدش کمیته استیناف، تو عصری که عصر ارتباطاته و این همه اپلیکیشن های ارتباطی وجود داره، این دیر ارسال شدن گزارش های یکی از موارد بسیار مهمی هستش که هنوز هیچ پاسخی فدراسیون نداشته که چرا اینقدر دیر گزارش ها ارسال میشه.
آقای حسنزاده محمدی رئیس محترم یا سرپرست محترم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، بچه‌ها با شما قرار گذاشته بودن و شما قاضی القضات فوتبال ما هستید، ای کاش تلفن همراهتون رو از دسترس خارج نمی کردید. همین الانی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، بحث برمیگرده به حوزه کمیته‌ای که مسئولیتش به تازگی به حضرت عالی واگذار شده و ای کاش روی خط تلفن می آمدید، حالا در استودیو نتونستین بیاین ولی ای کاش روی خط تلفن اومده بودید و پاسخ میدادید در مورد بحث‌هایی که مطرح میشه. حالا بچه‌ها آقای رضا جاودانی رو زحمت بکشن بگیرن، چون به هر حال ایشون هم عضو کمیته انضباطی هستند گویا همچنان، و یا آقای سعادت مهر که به تازگی حکم گرفتن، چند ماهی میشه قبل از البته آقای محمدزاده، قبل از آقای حسنزاده محمدی حکم گرفتن، یا هر کدوم دیگر از دوستان رو بتونن به ما اضافه بکنن. من فکر میکنم که اگر بخوام حالا جمع‌بندی بکنم صحبت شما رو، همون کشوی جادویی رو دوباره باید بحثش رو مطرح بکنم. آقای آبانگاه، این کشوی جادویی رو شما چقدر تجربه کردید توی اون دوره‌ای که بودین؟
خب به وضوح همون بحثی بود که در حکم آقای خان، به وضوح اون بحثی که در باعث استعفای جناب آقای دکتر محمدزاده و بنده شد، همون بحث این بود که آقا این حکم نباید میرفته.
بچه آقای شکوری رو هم اگر بگیرین بد نیست،
باید این حکم میموند و من میگفتم کی باید بره، یعنی رئیس فدراسیون میگفت، من بعد میگفتم، ازش پرسیدم چرا، میگفت چون که آقای کیروش هوادار داره. خب اگه قرار باشه هر مربی هوادار داشته باشه، بعد اگه با قوه قضاییه نسبت به افراد و یا سازمان‌هایی که خاطی هستن به هوادارش توجه کنه، که سنگ رو سنگ بند نمیشه، که اصلا اینجوری که نمیشه. ببینید این هست، من نمیگم نیست و قبول دارم که باید تدبیر انجام بشه و اون تدبیر هم در زمان حکم ما انجام شد. ما بازی با گامشون رو محروم کردیم. خب بازی با گام و بازی بعدش هم بازم با یه تیم دیگه بود، این اصلا خیلی آنالیزور خیلی تأثیر نداشت که. اما این که میخوان قانون گریزی کنن، حرف اول و آخر من اینه جناب آقای شریفی، قانون گریزی سخته. شما تو احکامی که در اهواز اتفاق افتاد نگاه کنید، مدیر عامل داماش رو محروم کردن. خب من سوالم اینه، مدیر عامل داماش چیکار کرده بود؟ گفت آقا من تا هوادارم جا ندید بازی نمیکنم.
من جواب بدم.
اجازه بدید. اجازه شما جواب بدید. من میگم که چرا هوادارایی که از شمال این همه مسیر رو کوبیدن اومدن اونجا جا نداشتن؟ یک آیا مدیر عامل اینجا خطا کرده؟ وقتی که میبینه هوادارا اون پشت وایسادن، هوادارای تیمش، بیاد با یه تیمی بازی کنه که سر تا سر استادیوم قرمزه طرفدارشن، خب این به حق گفت آقا جا بدیم به تماشاچی. من مگه قانون نمیگه که باید 10%؟ حالا اون موقعی که 50-50 بوده، چون بازی فینال بود دیگه. خب من عرضم اینجاست، خب این چرا باید محروم میشه؟ چون دفاع تیمش کرده بود. چرا محرومش کردن؟ برای اینکه بهش گفتن آقا الا بلا باید بیای تو زمین. ایشون گفت من نمیام، برای همین محرومش کردن. چه دلیل دیگه داشت؟ مصاحبهاش بسیار منطقی بود، حرفاش بسیار منطقی بود، اما چرا محرومش کردم؟ این اتفاق باید تشویق بشه، چون اگر میرفت تیمش بازی میکرد بدون هواداران، میتونست بره به هواداران رشتی چه چیزی چه توضیحی بده. ببینید من حرفم اینجاست که اینجاها دردناکه. بعد اومدن یه آقای دیگر رو محروم کردن، بعد اومد تو استینافون بخشیده شد. خب بعد جالبه که آخه نفهمیدیم کی مقصر این موضوع، بعد پرتغال فروش پیدا کنیم.
اجازه بدید که آقای دادرس من بعدش سوال دارم از شما. ایدتوس
موقعی که هیجانی صحبت کنی، جست مخالفت بگیری، متاسفانه همه جذاب‌تره. چرا ما مدیر عامل چیز رو 6 ماه محروم کردیم؟
داماش،
یعنی تایید کردیم حکمشو. بازی حالا ساعت و بالا پایینش رو حالا شما بزرگی خودتون رو زمین رو تا اون جاش درست بود که من تا هوادارم نیاد. جا باز کردن
هوادار اومد.
هوادار اینا اجازه نمیداد. متاسفانه این مدیر عامل محترم یک آقایی که تو کار دلالی فوتبال هستش به اینا نزدیک شده، اینا از اون اجازه میگیره بازی کنه بازی نکنه. آقا این گزارش نیروی انتظامی، گزارش ناظر بازی، آقا آماده بازیه، هوادارات رو بیا زیر جایگاه بشینن. اینا نذاشت تا یه جای حق با اون بود، گفت با هوادار من جا بدید. درست بود. موقعی که دیگه جا داده شد تشریف بیارن، نه تا با چیز نشه من اجازه نمیدم. ما یه شخصی که زیادم خوشنام نیستش اسمشو نمیدم، اون به اون خط میداد بازی نکنه. یک ساعت خورده همین آقایی که جناب آوانگو الان به چون اطلاعات کافی از پرونده نداره داره سنگشو بزنه باید تشویقش بکنید، نازش بازی بشه. اون اندازه یک ساعت خورده که اجازه بازی نشه 6 ماه محرومش کردن.
آیه دادرس، من توی صحت شما و توی درستکاری و درست رفتاری شما و از همه مهمتر توصیه ناپذیر بودن شما هیچ تردیدی ندارم. میدونید حالا نمیخوام خیلی برم سمت، چون 10 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، خیلی نمیخوام برم سمت بازی اهواز چون نکته های مهمتر داریم، ولی مثلا در مورد نکته اهواز این سوال برای من وجود داره. بازی تقریبا 2 ساعت خورده به تاخیر افتاد،
نزدیکی 3 ساعت
به تاخیر افتاد. آیین‌نامه میگه 60 دقیقه، اگر شد 61 دقیقه لغو، برو فردا بیا. این که این اصرار وجود داشت که الا و بلا حتما بازی برگزار بشه، بله منم درک میکنم اون موقع مثلا آقای سلطانی فر به عنوان وزیر ورزش و جوانان دستور داده بودند به اهواز که تحت هر شرایطی باید بازی برگزار بشه، ولی اینجا نقض آیین نامه اتفاق افتاد. ببینید من حالا بحثم این نیست آقای دادرس، من میگم که ای کاش این نکته های ریز هم توی بررسی ها دیده شده بود و به هر ترتیب خیلی شفاف بخوای بگیم سازمان لیگ تخلف کرد. من با سعید فتاحی در واقع خیلی با هم دیگه صحبت کردیم توی برنامه های مختلف بیرون برنامه در واقع رادیویی و تلویزیونی، من فکر نمی کنم با هم دیگه هیچ برخوردی داشته باشیم و اصلا همدیگر رو اگر توی خیابون ببینیم اون من رو بشناسه آقای سعید فتاحی. ولی میخوام این رو بگم که سعید فتاحی رو من به عنوان یک نیروی میدانی خیلی فعال قبول دارم و میپذیرفتم، با اینکه خیلی اختلاف نظر داشتیم، خیلی با هم دیگه روی همین آنتن رادیو یا آنتن تلویزیون بحث کردیم با هم دیگه و این بحث رو هیچ وقت چیز نکردیم، یعنی وارد کار حرفه‌ای نکردیم، حب و بغضی نداشتیم. اگر بحثمون بود بحث دیدگاه ها بود. من میگم که اونجا تخلف اتفاق افتاد، ای کاش اونجا با عوامل سازمان لیگ روی همین برخورده ریز هم شما برخورد میکردین. این نکته اولمه. نکته دومی که در واقع میخوام بهش اشاره بکنم آقای دادرس، میگم شما توی والیبال کار کردین، توی بسکتبال کار کردین، فوتبال خیلی متفاوته و این رو من کاملا درک میکنم، اما این که کمیته استیناف ما و کمیته انضباطی ما نیومدن یک اقناع عمومی در مورد احکامشون صادر بکنن یه بحثه، یه بحث دیگه این رو شما میپذیرید که ای کاش ما توی اساسناممون شبیه فیفا برخورد میکردیم، شبیه AFC برخورد میکردیم، کمیته اخلاقمون، کمیته انضباطیمون، کمیته استینافمون رو مجمع انتخاب میکرد نه رئیس فدراسیون.
ولی ما رو مجمع حکم داده، تایید کرده،
تایید کرد، بله تایید کرد، نه مجمع انتخاب میکرد.
حالا من خدمتتون عرض بکنم،
میدونید استقلال رکن قضایی بهتر حفظ میشه.
یک حرف میزنم، میگن در خانه کس هست یک حرف بس هست. شرایط امنیتی اون بازی رو در نظر بگیرید تو اون زمان تو اون شرایط و به نظر من ادامه مسابقه
به نفع
که انجام میگیره. خدای نکه اتفاقات بدی میافتاد اینجا الان با جوابگو بودیم آقا عقلتون نرسید، حالا 2 ساعت اضافه تر میشه تا حالا معطل بودن، اون موقع با جواب بدیم با خونای ریخته شده با شرط خاص. اونجا هر اتفاقی افتاد تو استادیوم بود، شروع پلوغ اومدن پرسپولیس ها جای اونا رو گرفتن. ولی به نظر من هر کی که گفتش بازی انجام بگیره درسته بلبشو بود، ما هم ناراحت شدیم. از اول هم یه چیز بهتون میگم صادقانه، ما از اول شمشیر رو بسته بودیم که آقا تایید کنیم این حکم و فلان، آقا آبرو رفته کشور عربی چه مانور میدن. ولی موقعی که اومدن دفاع کردن و آیین نامه رو نگاه کردیم و وظایفشون رو دیدیم، دیدیم که گناهی ندارن.
درست رفت.
مسئله امنیتی گفتم یک حرف مسئله امنیتی در نظر بگیرید.
حالا بریم سراغ اون بحث فدراسیون های دیگه و تفاوتش با فدراسیون فوتبال. ببینید. شما هر دوتا رو تجربه کردید.
همه چیز ببینید
نه فوتبالی و غیر فوتبالی منظورم.
آفرین. ببینید این همه عیب و ایراده که از فدراسیون کمیته انضباطی میگیرید یا درست نه، ولی هستش، اتفاق میفته. ولی فدراسیون فوتبال کمیته انضباطیشون مستقل ترین کمیته ها هستن. همین فدراسیون والیبال بغل دستمون خیلی هم آقا تو کمیته انضباطیش دبیر فدراسیون عضوه، تو کمیته استینافش رئیس فدراسیون عضوه. آقا میشه که بعد خوشون حکم بدن؟ از اون بدتر نمیدونم، به نظر من یک نوع بده.
من گفتم دیگه، گفتم آقا یه اساسنامه ما داریم برای فدراسیون های ورزشی آماتور مربوط به سال 1377 که اونجا اومده تکلیف معلوم کرده. اون اساسنامه اساسنامه‌ایه که غلط زیاد داره،
بیش از حد داره. نمونهش هم که آقا دبیر جلسه تو عضو کمیته انضباطیه، تو میخوام سینو حکم دیزی حکم تا امضا کنی ابلاغ کنی. چند بار هم بهشون گفتیم نه. بعد یه سری از وزارت ورزش تشریف میارم من چون چند جلسه بودم سمون بار آخری چون حق جلسه رو میگیرن و خداحافظ. اگر انضباطی های فدراسیون های دیگه مثل فوتبال زیر ذره بین بود و طبق آیین نامه های جهانی بودش، اونا هم کلی باید جواب پس میدادن. حالا ممکنه آقای داورزنی از همون ناراحت بشه، ایبی نداره، چون من چند بار بهش گفتم بذار اینجا دلمو خالی کنم.
آخه آقای داورزنی نمیتونه کاری بکنه. ببینید یه نهاد بالادستی داره به اسم وزارت ورزش و جوانان که اون اساسنامه رو باید تغییر بده.
نه نه میتونم مجمعشون مبارزه کنم، برم مبارزه کنم، گفتگو کنم.
بله اینکه پیگیری بکنن اساسنامه مستقل باشه. آقای این ما مستقل
نیست، اصلا غلطه، عقلم یه غلطه. رئیس عضو کمیته انضباطی و رئیس کمیته انضباطی دبیر جلسه است، رئیس کمیته استیناف و عضو رئیس فدراسیونه. این کجا از نظر عقلی؟ حتما بالا سریا عقل دارن، قانون میدونن، فهمشون بالاست. میدونن خود درسته، ما فدراسیون فوتبال با هزار تا عیب و ایرادش، کمیته قضاییش با هزار تا عیب و ایرادش، بازم از همه جا
ولی یه ایراد
مجبور قانونمند باشه.
یه ایراد بزرگ داره آقای دادرس و گفتم اعضا رو باید مجمع انتخاب بکنه. حالا اینکه مجمع تایید بکنه،
ما مخلص حرف حق هستیم.
من که در اروپا آقای پلاتینی رو محروم کردن.
بله.
چرا؟ چون کمیته اخلاق در فیفا طبق شرایط اونجا انتخاب میشه، مال ما رو معرفی فدراسیونه. ببینید خیلی فرق میکنه. اگر الان خصوص کمیته اخلاق
اونجا هم رؤسا یعنی اعضای کمیته های اخلاق، کمیته های انضباطی، کمیته استیناف، اینها اعضاشون در واقع کسانی هستند که از
در مجمع
از طرف ریاست فیفا
بله
معرفی میشن به مجمع،
در مجمع رأی میگیرن
و اونجا رأی میگیرن.
یعنی کمیته اخلاق ما باید کمیته اخلاق ما باید موافق فدراسیون باشه، که حتی رؤسای فدراسیون طبق آیین‌نامه اگر خدشه‌ای در فوتبال ایجاد کردند و بازخواست کنه. یعنی کلمه بازخواست در ماده 4 دقیقاً این کلمه آمده، یعنی شما را بخوان بیایید بشینید، حتی باید فرم پر کنی عین یک دادسرا. خب ولی داستان چیز دیگه است. ببینید به شطوری گفتن آقا کجا چرا گردن کجه، گفت ببخشید کجای ما راسته. داستان اینجاست، در اون قضیه گلالود بودن آب ماهیگیرا خوب ماهی میگیرن. جناب آقای شریفی من یه حرفی بزنم به شما عذرخواهی میکنم. تمام این مواردی که میخوام بذاری میخوام بکش اینجا. صدا سیما یک دانشگاه است دیگه.
بله.
مگه دانشگاه نیست؟
بله.
شنونده های ما الان داره میشنون در هر جا که هستن. ما باید واقعیت ها رو صحبت کنیم. ببینید من نمیگم چرا آقای ایکس محروم شد یا نشد، من میگم اگر قرار شد من محروم بشوم دلیلی وجود داشته که یک کمیته نشسته با اعضای عادلشون و از با قوه عاقلشون نشستن تصمیم گرفتن آقای ایکس محروم بشود. چطور بلافاصله این میاد در جای دیگه بخشیده میشود؟ آیا گزارش دو تا بوده؟ آدم ها چند گونه بودن؟
ببینید این خیلی فرق میکنه. بله استیناف بالاتر از هر دو کمیته است، قبول. استیناف هم میاد بر اساس گزارش و مشاهدات خودش تصمیم میگیره. ببین فاصله یک رأی که آقا محروم مادام العمری یا محروم چند ساله با بخشیده شدن خیلی فرقه، یعنی اصلا هیچ گناهی این شخص مرتکب نشده.
اجازه نداریم، ما تبرئه داریم،
تبرئه حالا
ما حتی بخشیده نداریم، ما تبرئه داریم، اونم طبق آیین نامه.
بخشیده
طبق آیین نامه.
خب منم همینه،
جو و داغ نکنید.